أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولانا وسيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرامين وفي العالمين لسراب العالمين الاهتداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العام إلى لقاء يوم الدين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. تسليات عرض میکنم فرا رسیدن سالروز شهادت جانانداز صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه سروران و عزیزه و اساتید حاضر در جلسه و همه عزیزان و سرورانی که از طریق فضای مجازی عرائض این حقیر رو استماع می فرمایند. انشاءالله که خداوند متعال توفیق شناخت هرچه بیشتر شخصیت و منزلت و سیره اون بزرگوار رو به همه ما شیعیان و پیروان و محبین و موالیان اون حضرت عطا بفرماید و این توفیق رو برای شما گرامیان و مبلغان و مبلغات مکتب اهل بیت علیهم السلام عطا کند که بتوانیم مبلغ سیره فاطمی و سیره اهل بیت علیهم السلام باشید. موضوعی که در نظر گرفته شده موضوع اقتصاد و معیشت در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها است. موضوع بسیار مهمی است، همونطور که اشاره فرمودند در عصر حاضر با توجه به مشکلات و وضعیت اقتصادی که وجود دارد طبیعتاً این موضوع منحصر اهمیت موضوع منحصر به این زمان نیست و در هر زمانی انسان نیاز به اقتصاد و معیشت داره و به ویژه در هر زمانهایی که مشکلاتی افزون میشه نسبت به مباحث مربوط به اقتصاد و معیشت. من یکی دو نکته مقدماتی رو عرض میکنم، بعد یه چند اصل رو در ارتباط با سیره اقتصادی و معیشتی حضرت زهرا سلام الله علیها رو با اذعان به این که ما گزارش هامون در ارتباط با سیره اقتصادی و معیشتی حضرت محدود هست و طبعا توقع نباید داشته باشیم در فضای عرض میکنم که هم تحریف و هم کتمان که در دوره حاکمیت جائران وجود داشت روایات فراوانی در ارتباط با سیره اهل بیت به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده باشد، به ویژه این که اون بزرگوار عمر کوتاهی داشتند و طبیعتاً با توجه به عمر کوتاه اون حضرت گزارش ها هم محدود هست، اما از همین محدود گزارش ها باید به اصولی دست بیابیم در ارتباط با سیره اون بزرگوار. عزیزان مستحضری ما در واقع مروری میکنیم بر اون چه که سروران عزیز میکنم که عالم به اون هستید در ارتباط با مسئله سیره. یک بحث اهمیت سیر است که جای هیچ تردید و انکاری در بارش نیست. قرآن کریم ما رو مکلف کرده به تأثیر سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و به تبع پیامبر اکرم اهل بیت معصوم حضرت. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و یوم الاخر و ذکر الله کثیرا. با تأکید می‌فرماید که در رفتار پیامبر اکرم برای شما اسوه ایست نیکو، اسوه قرار دادن پیامبر و الگو قرار دادن پیامبر یعنی تأثیر سیره اون بزن. در ارتباط با اهل بیت علیه السلام هم خب هم آیات متعددی در قرآن هست و هم روایات که از مشهورترین آیات همون آیه اولو الامر هست، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. موظفیم که تأثیر داشته باشیم، تبعیت داشته باشیم از سیره معصومان علیه السلام و به تبع معصومان علیه السلام از صدیقه کبرا سلام الله علیها. هرچند صدیقه کبرا نه نبوت داشتن و نه امامت، اما حجت هستن برای بشر. وقتی اون حضرت برای بانوان و زنان اهل جنت سیده، سیده و سرور و الگو برای زنان اهل جنت، دیگه برای بقیه کاملا مشخص است، سیدت نساء اهل جنت، سیدت نساء عالمین. وقتی که ائمه اطهار علیه السلام فاطمه سلام الله علیها رو برای خودشون استو معرفی کردن، بی بشریت غیر اهل بیت علیه السلام جای خود داره، قطعا باید اون حضرت به عنوان استو معرفی بدانن و تأثیر اون حضرت داشته باشن. اون توقیع حضرت حجت سلام الله علیه به نامه‌ای، در واقع پاسخی به نامه‌ای که برخی از شیعیان نوشتن به ناحیه مقدسه و تردید داشتن در ارتباط با اینکه آیا امام عسکری سلام الله علیه از خودشون فرزندی به جای گذاشتن یا خیر، بنا شد نامه‌ای بنویسن. حضرت توقیع دارن و پاسخ دادن به اون نامه. خب مضامین بلندی در اون توقیع هست که مرحوم شیخ طوسی اون رو در الغیبه خودشون صفحه 286 نقل کردن. در بخش‌های انتهایی اون توقیع این جمله معروف هست که همه شنیدیم: و فی ابنة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لی اسوة حسنه. امام عصر سلام الله علیه مادرشون فاطمه سلام الله علیها رو به عنوان اسوه نیکو برای خودشون معرفی میکنند. این را از باب فقط نمونه عرض کردم، و الا خب بحث در چرایی اسوه بودن فاطمه سلام الله علیها و لزوم اسوه قرار دادن اون حضرت زیاد میشه کرد. از جمله ادله و شواهدی که وجود دارد داله بر اسمت اون حضرت، اثبات اسمت اون حضرت ملازم هست با استو بودن اون حضرت. یعنی اگر ثابت شد کسی هیچ لغزش و خطایی در فعلش گفتارش راه ندارد، طبیعتاً به عنوان استو و الگو برای همه بشریت میتواند مطرح بشه. و صدیقه کبرا سلام الله علیها به ادله متعدد از جمله آیه تطهیر و همینطور تأکیدات پیامبر اکرم و اون روایات متنوع و تعابیر مختلف که از رسول خدا صلی الله علیه و آله صادر شد، معروفشون فاطمه و بقعت منی من الله فقط آردانی، یا رضا فاطمه رضای و سخط فاطمه سخطی، که خود این تنوع تعابیر من فکر میکنم از روایات نبوده که نقل به معنا کردن، بلکه از خود رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده در متون شیعه و اهل سنت و تعابیر مختلف این مضمون آمده. خود پیامبر اکرم پیداست در مواقف متعددی تأکید رو درباره فاطمه سلام الله علیها مطرح کردن، شاید به علم به این که میدانستن که بعد از اون حضرت چه فجایعی درباره دخترشون فاطمه سلام الله علیها رخ خواهد داد، لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله برای اینکه در تاریخ بماند که کسانی که اذیت خواهند کرد فاطمه رو به منزله اذیت خود پیامبر هست، به منزله اذیت خدا هست، این رو پیامبر پیداست مکرر فرمودن و تاکید کردن که از این خب اسمت فاطمه سلام الله علیها استفاده میشه. و ادله دیگر این مقدمه در این ارتباط که به هر حال با اون حضرت به چشم یک اسطوره و الگو باید نگاه بکنیم، نه فقط برای زمان خودش. سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین در تمامی ازمنه. منظور طبعا این شبهه ای که دستمالگاه مطرح میشه که بله ائمه علیهم السلام حضرت زهرا اینها وجودات قدسی بودن و مربوط به زمان خودشون بودن. یه دو شبهه، یکی این که میگن وجودات قدسی و آسمانی هستن و حساب اونها از ما جداست و اونها چیزهایی داده شده که ما فاقد اون هستیم و لذا سیره اونها نمیتواند برای ما که بشر معمولی هستیم حجت باشد، یا میگن که بله اونها برحال موجودات پاکی بودن، معصوم بودن، اما رفتار و سیره شون دیگه مربوط به زمان خودشون هست، مقتضیات فرق کرده و زمانها این گذشته و برحال اوضاع فرق کرده و انسان ها متغیر شدن و وضعیت زندگی ها متفاوت شده. نمیتوانیم ما به برگردیم به 1400 سال پیش، کارهایی که اونها میکردن ما برای اساس خواهیم تأثیر اونها داشته باشیم. که خب این پاسخ این شبه هم در جای خودش در مباحث نظریه سیره داده شده و من چون بحثمون در این محور است خیلی نمیخوام معطل این مباحث نظریه سیره بشم، اما از باب تأکید عرض میکنم که مرحوم شهید مطهری با اون ذهن جبارشون که در هر ساحتی ایشون وارد میشدن واقعا پویا و ذهنشون جنبار بود، مجتهدانه متفکرانه وارد می شدن، لذا در عرصه سیره که رشته اصلیشون هم نبوده تاریخ و سیره، ایشون برحال در عرصه فلسفه و امثال اینها، اما در عرصه تاریخ و سیره هم که وارد شدن نوآوری داشتن. از جمله در اون کتاب ارزشمند سیر در سیره نبوی ایشون یک بحث بسیار خوبی دارن در ارتباط با مفهوم سیره که همواره در طی قرون متمادی تصور میشد که سیره یعنی همین برها تاریخ اهل بیت، از کتابهایی که با عنوان سیره هم تدوین شد مثل کهن‌ترین کتاب مثلا سیرت النبویه ابن هشام اسمش سیره است، اما محتوا رو وقتی وارد میشیم در واقع تاریخ متسلسل صدر اسلام هست. مثل تصور شما تاریخ طبری رو ورق بزنید مقایسه بکنید با سیرت النبویه ابن هشام، از جهت روش و مضمون و محتوا تفاوت زیادی نمی‌بینید، یعنی گزارش های خام رفتارهای پیامبر و حوادث عصر پیامبر هست، اما که اینکه از این گزارش ها برای ابعاد مختلف زندگی بشر بتوانیم اصول ثابتی رو استخراج بکنیم و اون اصول رو در هر زمانی بتونیم توصیف بکنیم، یعنی یک عملیات مجتهدانه و تحلیلگرانه در ارتباط با گزارش های سیره این انجام نگرفته در این گونه آثار، میطلبد که کاری دیگری انجام بشه که مرحوم شهید مطهری تقریبا نیمی از اون کتاب سیره در سیره نبوی رو اختصاص میدن به تبیین این مسئله که ما باید دنبال کشف منطق موجود یا حاکم در رفتار معصوم باشیم. مثال را عرض میکنم، باز خیلی میخوام وارد این بحث نشم، مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ارتباط با اسرای جنگی که در جنگ های مختلف به دست مسلمان ها میفتادن چند گونه گزارش آمده، چند گونه رفتار داشتن، گاهی اسیر را آزاد کردن، گاهی اسیر را دست دادن گردن زدن، گاهی اسیرها را با فدیه آزاد کردن، اخذ فدیه، گاهی با منت آزاد کردن، اما منن بعد و اما فدا هم بعضی رو در بعد، مثلا 3-4 گونه رفتار داره پیامبر. دو تا اسیر رو در مسیر مدینه عقبت ابن ابی معیط و نظر ابن حارس رو دستور میده گردنشون بزنن به خاطر اون همه اذیتی که در مکه به پیامبر روا داشتن، و تعداد زیادی از اسرا از این 70 اسیری که افراد ثروتمند مکه بودن حضرت را گرفتن فدیه، اونم با اصرار مسلمان ها که در جنگ رفتن به سمت اسیرگیری اینها، ولی باید اینها رو در همون صحنه نبرد از پای در می آوردن، چون رفتن سال بعد همین ها احد رو ترتیب دادن، به طمع فدیه مسلمان ها رو گرفتن و به هر حال پیامبر با فدیه آزاد کردن، معدودی از اینها رو با منت آزاد کردن، چون گفتم ما چیزی نداریم مثل امعزه شاعر و اینها، بعضشون که سواد داشتن قبولن به شرط اینکه تعلیم سواد به 10 نفر از مسلمان ها بدید. 3-4 گونه پیامبر رفتار داره. خب این رو در متون سیره کهن به شکل گزارش نقل کردن، اما فلسفه و حکمت و منطق حاکم بر رفتار پیامبر و تفاوت رفتار این کار سیر تحلیلگر سیر است، کار کسی است که برحال میخواد از رفتار پیامبر اون الگوها رو استنباط بکنه که چه منطقی در ورای این رفتار پیامبر در قتل اون داعسی وجود داشته، چه منطقی در ارتباط با عقص فدیه، در ارتباط با شرط سواد آموزی امثال اینها. کشف منطق حاکم یا موجود در رفتار معصوم، این کار بسیار مهم است با توجه به این که معصومین علیه السلام رفتارهاشون بی حساب نیست، بی حکمت نیست، گتره نیست، حساب شده معصوم کار رو انجام میده. این طور نیست که در حالت خشم و غضب به نحوی کار رو انجام بده، در حالتی که آرام هست به نحو دیگری. گرچه خواستن در تاریخ از پیامبر معصوم چنین چهره رو ترسیم بکنه، اما ما که چنین اعتقادی رو نداریم. ولذا این کار بسیار مهم نیست، کشف منطق حاکم بر رفتار معصومین علیه السلام در ارتباط با صدیقه کبرا سلام الله علیها باز به همین ترتیب. این بحث مباحثی است که در ارتباط با سیره باید بهش توجه بشه، دنبال کشف اون منطق و اصول موجود در رفتار معصومین باید باشیم، از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها، و در ارتباط با همین موضوعی که درش داریم بحث میکنیم. نکته دوم که باز اینم سریع عرض میکنم، عزیزان باز مستحضرید که در تقسیم بندی مباحث سیره باید یک باز منطقی وجود باشد. شما کتاب های مربوط به سیره رو بعضا حتما ملاحظه فرمودید که گاهی انسان نگاه میکند نام کتاب سیره هست، اما محتوای کتاب درش تاریخ دیده میشه، رفتار معصوم دیده میشه، فضائل مناقب دیده میشه، معاجز و کرامات دیده میشه، شخصیت و منزلت دیده میشه و عنوان سیره است، اما محتوا درش موارد متعدد هست. در حالی که وقتی میگیم سیره با همین دقت نظری که عرض کردم امثال شهید مطهری دارن، باید رفت سراغ صرفا رفتار معصوم علیه السلام و دید که معصوم در عرصه‌های مختلف چه نوع رفتاری داشتن. و لذا اگر بخوام سراغ سیره بریم، طبیعتاً یک منطقی در تقسیم بندی مباحث باید وجود داشته باشیم. لازم با بعض میکنم که اگر میخوام وارد سیره اقتصادی معیشتی بشیم، بداریم در کجای مباحث سیره این قرار داره. در یک عرض میکنم که ملاحظه دقیقی که بزرگان ما مثل مرحوم علامه مرحوم آیت الله مصباح و دیگران داشتن، رابطه انسان رو در جهان هستی با خودش و خارج خودش رو تقسیم کردن. هر انسانی ارتباطی با خودش داره، ارتباطی با خداوند متعال داره، ارتباطی با دیگران داره و ارتباطی با طبیعت. ارتباط انسان با خودش رو تحت عنوان سیره فردی ازش تعبیر میکنند. یعنی انسان خودش باشه و خودش، چه معصوم چه غیر معصوم، یک نیازهای طبیعی داره، مثل اینکه نیاز به تغذیه داره، نیاز به پوشاک داره، نیاز به بهداشت داره، نیاز به اقتصاد و معیشت داره، احیانا نیاز به لباس داره، نیاز به تزیون داره. 4-5 محور تقریبا میشه، خوراک و پوشاک و استراحت و معیشت و عرض کنم که بهداشت و امثال اینها، زینت و بهداشت و اینها. یعنی انسان خودش باشد و هیچ کس با اون انسان نباشه، این معصوم هم به همین ترتیب. لذا با عنوان سیره فردی از اینها یاد میکنیم. لذا اقتصاد و معیشت در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که بحث میشه، یک محورش این بحث سیره فردی است از یک نگاه. این انسان ارتباطی با خداوند متعال پیدا میکند، رابطه‌ای دارد هر انسانی با خدای خودش، از اون با عنوان سیره معنوی و سیره عبادی تعبیر میشه. انسان در درونش دارای خصلت هایی است که اگر ما اون خصلت ها رو لحاظ کردیم، لحاظش ممکن نباشد مگر اینکه یک طرفش خدا لحاظ بشه. مثلا فرض کنید که خصلت اخلاص، صفت اخلاص یا توکل، اخلاص نسبت به کی؟ توکل بر کی؟ حب فالله، بغض فالله، رفتارهایی که ناشی از این صفات و خصلت ها هستن، صفت صبر، تسلیم، رضا، شکر، همین ها باید یک سوی مسئله بنده، یک سوی خدا باید لحاظ بشه. گناه گریزی، آخرت گرایی، امثال اینها و بحث عبادت، اینا میشه سیره معنوی، سلوک معنوی و عبادی، چون بحث عبادت یک جایگاه خاصی در مسائل معنوی انسان داره، میشه این رو جدا مطرح کرد. سلوک معنوی و عبادی یعنی ارتباط انسان با خداوند متعال، و در عبادت هم خب بحثای مطرحه که عرشبت که به لحاظ کمی ائمه و معصومین علیهم السلام چگونه به عبادت توجه داشتن، به لحاظ کیفی کیفیت عبادتشون چگونه بوده، که به هر حال بحث مفصلی هست. روایاتی که حکایتگر هم سیره معنوی معصومین هستن هم سیره عبادی معصومین، میشه محور دوم مباحث سیره. بعد میشه رابطه انسان با دیگران، از خود که خارج شد ارتباط انسان با دیگران. این دیگران گاهی یک جامعه کوچکی است به نام خانواده یا جامعه بزرگی به نام اجتماع. در ارتباط انسان با خانواده، اعم از والدین و خویشان و خواهر و برادر و امثال اینها و همسر و فرزندان، همه اینها رو تحت عنوان خانواده لحاظ میکنیم. هر گونه ارتباطی که یک انسان و یک معصوم با خانواده دارد، اینها تحت عنوان سیره خانوادگی لحاظ میکنیم. ارتباط معصوم با اجتماع بزرگ و جامعه در چند محور قابل ترسیم هست. یک ارتباط با عنوان یک شهروند، هر معصومی یا هر انسانی برها با عنوان شهروند، کسی که با آحاد جامعه ارتباط دارد، نحوه سلوک و رفتارش با طبقات مختلف اجتماع این طبیعتا باید تحت یک ضابطه و اصولی باشه. معصومین علیهم السلام گاهی با پیروانشون، موالیانشون، شیعیانشون مرتبط بودن، با اونها چگونه برخورد میکردن. مثلا رفتار فاطمه سلام الله علیها با سلمان یه جوره، با رفتارش با مثلا خالد ابن ولید معصوم گاهی رفتاری دارد، با نوع رفتار با پیروان دارد، نوع رفتار با مخالفان دارد، مخالفانی که دشمن نیستن اما مخالف هستن دیگه، در از جهت عقیدتی همراه با معصوم نیستن. نوع رفتار با دشمنان دارد یا معاندان، و رفتار مخالفان هم گاهی مخالفانی که پیرو اسلام هستند یا مخالفانی که پیرو ادیان دیگر هستند. سه چهار گروه در جامعه تصویر میشه ارتباط معصوم با اونها، از این تعبیر میکنم به سیره اجتماعی معاشرتی، شاخی از سیره اجتماعی است اما ازش به اعتبار نوع سلوک رفتار معصوم و معاشرت معصوم با آحاد جامعه، معاشرت‌های عادی، این رو با عنوان سیره معاشرتی. گاهی معصوم با آحاد جامعه ارتباط دارد از سنخ ارتباط فرهنگی. فاطمه سلام الله علیها با عنوان یک معلمه مبلغه مطرح بود. یه روایت جالبی هست در اواخر این کتاب آمده راجع به اون زنی که خدمت فاطمه سلام الله علیها رسید، و که روایت واقعا بشارتی است برای شما، برای کسانی که لباس نوکری رو پوشیدین، برای اینکه مسیر هر شبت که هدایتگری انبیا رو طی کنیم. فاطمه سلام الله علیها اومد، خانومی سوال کرد راجع به تکالیف عبادی مادر پیرش، حضرت جواب داد. سوال دومو که جواب داد، تا تو شاید 7-8 بار همینطور پرسید و جواب داد، بعد خجالت کشید و خانم یه دامه ندارد. حضرت فهمید، فرمود که شاید که شرم نکن. بعد مثالی زد، حضرت فرمود که اگر تصور کن اگر کسی را اجیر بکنن که باری رو به یک سطحی، به یک بلندی، به پشت بامی ببرد، و در باری 100,000 درهم مثلا به او بگن بدید، آیا او خسته میشه؟ و فرمود که کسانی که ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله کفالت میکنن و هدایت میکنن، خداوند در قیامت حله هایی از نور، به مقدار نقشی که در هدایتگری انسان ها داشتن، حله هایی از نور به اونها، خلعت هایی از نور بر اونها میپوشانه. خدا میدونه معنای خلعت های نور چیه. و حضرت این چنین فرمودن نقش هدایت کردیم. معصوم خب یکی از وظایف مهمش نقش فرهنگی معصومه، نقش تعلیمی معصوم هست، نقش از میکنم که تربیتی معصوم، همه تحت همین نقش فرهنگی تعریف میشه. نقش تمدنی معصوم تحت همین عنوان تعریف میشه. معصومین علیه السلام نقش تمدنی داشتن، نقش علمی داشتن، چقدر شاگرد تربیت کردن، چقدر آثار تدوین شد توسط معصومان و امر معصومان. این تحت عنوان سیره اجتماعی فرهنگی قابل تعریف هست. و معصومین از میکنم که رفتارهای سیاسی داشتن. معصوم یه وقت در موضع حاکمیت هست، خب مثل پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین، از اون منظر رفتارهایی داره به عنوان رفتار اجتماعی سیاسی، سیره اجتماعی سیاسی. گاهی هم در اصل حاکمیت جبر هست، اونجا رفتار سیاسی داره. فاطمه سلام الله علیها اون 3 ماه بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله تقریبا عمده حیاتش رفتار سیاسی بود، گریه سیاسی بود، سکوت سیاسی بود، وصیت سیاسی بود. آخرین کاری که حضرت میتونست انجام بدهد که وصیت باشه، وصیت تماما سیاسیه دیگه، که من رو شب قوس بده، شب کفن کن، شب دفن بکن، بلا طالب احدن، یک حتی یه نفر از اونهایی که ظلم کردن تمام اینا سیاسی، با هم فهمیدن که حضرت به کجا زده با این وصیتشون. رفتار سیاسی معصوم یعنی سلوک سیاسی معصوم در اصل حاکمیت جور، اینو تحت عنوان سیره اجتماعی سیاسی معصومین قابل تعریفه. و همینطور اگر معصوم در موضع حاکمیت باشه، سیره نظامی تحت هم عنوان زیر هم قابل تعریفه. سیره مدیریتی معصوم تحت هم عنوان قابل تعریفه. حالا سیره مدیریتی که عرض میکنم، عرض شود که ممکنه معصوم در موضع حاکمیت باشد یا نه در موضع حاکمیت نباشد، اما باز مدیریت داشته باشه، مثل امام صادق سلام الله علیه به بعد تا حضرت حجت سلام الله علیه، که با اینکه خلیفه و امام خلیفه و حاکم نبودن، حاکم ظاهر نداشتن، اما تشکیلاتی رو اون شبکه وکالت رو مدیریت میکردن. شبکه وکالت امام صادق تأسیس کرد و رو به گسترش نهاد و مدیریت خیلی جالبی ائمه بعد امام کاظم هم تو تا امام حسن سلام الله علیه روی شبکه دارن که پخش در تمامی عالم اسلامی به مناطق شیعه نشین اون زمان بود. و بحث سیره اقتصادی به اعتبار سیره حاکمیت معصوم باز مطرح میشه. معصوم در موضع حاکمیت سیره اقتصادی دارد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه، پیامبر اکرم، نقشه تقسیمشون، نحوه تقسیمشون نسبت به بیت المال و امثال اینها همه قابل بحثه. خواستم ترسیمی از مباحث سیره داشته باشم. و بالاخره ارتباط معصوم با اشارت که محیط زیست، اهم از طبیعت و حیوانات، چقدر روایت درباره توصیه های معصوم نسبت به حیوانات داریم، نحوه رفتار نسبت به اونها و نسبت به طبیعت، محیط زیست، اینا که میشه سیره زیست محیطی. اگر با این نگاه بنگریم، یک هر حال اصطلاحا پک بسته و فضای فکری کاملی از سیره معصوم علیه السلام قابل بحثه و متاسفانه هنوز ما حق این مطلب رو ادا نکردیم. در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها در این کتاب تلاش شد که با تتبع تقریبا کامل، تلاش شد که منابع شیعه اهل سنت از قدیمی‌ترین منابع دیده بشه و رفتارها استخراج بشه و بر اساس هم تقسیمی که عرض کردم اصول رفتاری ترسیم بشه و انتظار بشه از رفتارهای ظاهری معصوم. به صلوات خیر بفرمایید. ما نه یک کمی هم به بحث خودمون برسیم، مقدمه خیلی زیاد شد. از خودم در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها و سیره اون حضرت در اقتصاد و معیشت، خب این تصور که اون حضرت مثل برخی از بانوان در این زمان اهل کار اقتصادی خارج از منزل بوده باشد، مشتغل باشد در خارج منزل، خب طبیعتاً تصور درست نیست، اینطور نبوده و عرشبت که قالب اکثر غریب به اتفاق زنها اونطور بودن، اما چرا بوده در دوره جاهلیت، در صدر اسلام، در اعصار دیگر که گاهی زنها کارهای خارج منزل هم می کردن، از زراعت و کشاورزی، گاهی فروش و فروش کالا و اینها داریم در گزارش ها. اما در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها طبیعتاً این چنین نبود و خود رسول خدا مثل خیلی از زنان، خود رسول خدا صلی الله علیه و آله در اون روایت معروفی که همه شنیدیم در آغاز زندگی مشترک حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین سلام الله علیه تقسیم کار کردن، روایت مرحوم همیاری در قرب الاسناد صفحه 52 از امام صادق عن ابی از امام باقر سلام الله علیه قال تقاضى علی و فاطمه الى رسول الله صلی الله علیه و آله فی الختمه، رفتن از زهرا و امیرالمؤمنین سلام الله علیهم نزد پیامبر که فی الختمه یعنی کارها رو چگونه انجام بدیم. فقضى علی فاطمه به خدمت ما دون الباب و قضى علی علی ما خلفه، مقرر کردن رسول خدا صلی الله علیه که فاطمه خدمت ما دون با کارای خانه با فاطمه، کارای بیرون خانه با علی علیه السلام. و این اهمیت بحث خانه‌داری که امروزه مورد تاکید مقام معظم رهبری هست و اینکه گاهی نگاه محقرانه متاسفانه در این زمان به بحث خانه‌داری که خانه‌داری واقعا باید یک شغل حساب کرد، شغلی بسیار سخت که نسبت گاهی شغل خارج خانه اصلا قابل قیاس نیست با شغل خانه‌داری. یک بانو هم بتواند به درستی همسرداری بکند، هم بچه داری بکند و هم به کار خودش برسه. فاطمه سلام الله علیها یک بانوی خانه‌دار موفقی بود و حالا این ادامه روایت که فاطمه سلام الله علیها فرمود فلا یعلم ما داخلنی من السرور الا الله به اکفای رسول الله صلی الله علیه و آله تحمل رقاب الرجال، جز خدا نمیدانه که من فاطمه چقدر شاد شدم از اینکه پیامبر اکرم من رو از همدوشی با مردان معاف داشت. خدا نگه گاهی برخی از بانوان زمان ما از اینکه در خارج خانه کار نمی کنند و در محیط های مردان و اینها حضور ندارند گاهی احساس حقارت می کنند، مثلا فلانی رفته و داره شغلی دارد و من مثلا خانه‌دار هستم امثال اینها. بحث اشتغال بانوان که در جای خودش محفوظ جامعه بدونه برای به طبع پیشرفت‌هایی که جامعه کرده طبیعتا نیاز به اشتغال بانوان داره، اما با رعایت و حدود و صغور و شرافت و حفظ اصول در حال رفتاری که اسلام توصیه کرده. اما بحث در این روحیه است، روحیه اگر بخواد فاطمی باشد در یک بانو باید اگر عرصه تداخل و ارتباط با مردان نامحرم باشد اوج ناراحتی و غمش باشد، اونجایی که فضای دوری از نامحرم باشد و حریم ها حفظ شده باشد، جز خدا نداند که این بانو چقدر خوشحال می شود، جز خدا نمیداند که من فاطمه چقدر شاد شدم از اینکه پیامبر چنین تقسیمی رو انجام دادن. من حالا قبل از اینکه نکته بعدی رو عرض بکنم، این نکته که فاطمه سلام الله علیها در عین اینکه یک خانه‌دار خوب بودند، یک بانوی بودند که خانه‌داری خوب میکردن، روایت بعدی که میخوانم معید ارزم هست، یک همسر خوبی بودند، یک دختر خوبی بودند، یک مادر خوبی بودند که بحث قبلی سرور روزگار جناب دکتر رفیعی زاهدان در این محور بود که بعضی ها هستن چه مرد چه زن، حالا بانوان عرض میکنم، یک خانم هست گاهی همسر خوبیه اما مادر خوبی نیست، همسر و مادر خوبیه اما دختر خوبی نیست، همسر و دختر و مادر خوبی هست اما بنده خوبی نیست، در عرصه عبادت و ارتباطش با خدا کوتاهی داره، در همه این عرصه ها ممکن خوب باشه اما فرد اجتماعی خوبی نیست، در تکالیفش نسبت به دیگران، ارتباطش با دیگران، در معاشرت ها، در تکالیف سیاسی اجتماعیش موفق نیست. این خودش یک بحثی فاطمه سلام الله علیها جامع همه این عرصه هاست و عمده این هست که ما باید تلاش بکنیم که یک بعدی نباشیم، یک وجهی نباشیم، زو وجوه باشیم، در همه وجوه یک انسان متأثر به سیر معصومین موفق باشه. خب یکی از محورهای رفتارهای اقتصادی فاطمه سلام الله علیها همین کار خانه است، همین که میاد در خانه متولی امور خانه به درستی است و همسر فاطمه به راحتی با خیال راحت میره بیرون و شغل بیرون رو داره و کار اقتصادیش را زراعت انجام داده، همجور مؤمنین گاهی به هر حال میرفت در زمین دیگران کار میکرد یا در زمین خودشون کار میکرد، امثال اینها کاری که خارج که منزل انجام میداد، در صورتی که ذهن من آسوده نباشد از فضای محیط داخل منزل طبیعتاً بیرون نمیتونه به درستی کار اقتصادش انجام بده. پس یک بانو مثل فاطمه وقتی در منزل خانه‌داری درست میکنه در واقع داره به نحوی کمک اقتصادی به همسرش میکنه. روایتی هست در علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق جلد 2 صفحه 366 که امیرالمؤمنین سلام الله علیه قال لرجل من بنی سعد، یک فرد از امیر بنی سعد، هم الا احدثك عني وعن فاطمه انها كانت عندي وكانت من احب اهلي الي. پیداست رمز مؤمن داره حالا چه زمانی بعد از شهادت فاطمه سلام الله علیها یاد میکنه از فاطمه، انها کانت عندي و کانت من احب اهله الیه و انها استقرت بالقرب حتی اثر فی صدرها. خب البته وقتی که امیر مؤمن سلام الله علیه در مدینه بود طبیعتا کار آب آوردن و اینها رو پیداست که چاه‌ها بیرون منزل بوده و امیرالمؤمنین یا فاطمه میرفتن از اون چاه قربه و مشک میبردن آب پر میکردن میآوردن، اما اونجایی که امیرالمؤمنین نبوده و خیلی وقت همراه پیامبر در غزوات بوده، حضرت در سریه‌ها بوده، در ماموریت‌ها بوده، خانه فاطمه مرد دیگری نداشته، حسنه که خب سنشون بسیار کم بود و این کارا رو بعد خود اون حضرت انجام میداد. اینو خوب تو پرانتز عرض بکنم، یه روایت البته از طرق اهل سنت داریم که فاطمه سلام الله علیها، فاطمه بنت اسد سلام الله علیها وقتی که امیرالمؤمنین ازدواج کردن با فاطمه، امیرالمؤمنین تقسیم کار کردن که اینا بود نکته درش هست بین مادرشون با فاطمه. پیداست که مادر شوهر عروس با هم در یک جا زندگی میکردن و تقسیم کار کرد امیرالمؤمنین، کارهایی که مداد نیاز به بیرون رفتن دارد به مادرشون سپردن، کارهایی که مربوط به داخل خانه است به فاطمه سلام الله علیها. طبیعتا اینا مربوط به زمانی است که خود حضرت حضور نداشتن. چرا؟ خب مشخصه فاطمه نسبت به اونی مسن بودن، رفتنشون به بیرون چندان محزون نداشت چون که رفتن فاطمه داشت و اونجوری نقل دارد که مشک و آب آوردن رو فاطمه بنت اسد انجام میداد در این تقسیم کار و انها استقر بالقلب حتی اثر فی صدرها. خیلی عجیبه، این اثر بند مشک بر سینه حضرت مانده بود از بس که این مشک آورد. حضرت تحنت بر رحا حتی مجلت یدها، تحنت بر رحا. چقدر گزارش داریم از اونم که دست راز چرخوندن و آسیا کردن و آب تهیه کردن که امیرالمؤمنین میگه که اینقدر فاطمه این کار در خانه انجام داد که دست حضرت پینه زد، دستان لطیف و ظریف یک بانوی در سن فاطمه سلام الله علیها که مکرر دست رازو بچرخوند. تو بعضی از روایت هم داره سلمان به نظرم نقل کنه که میگه خونین شده بود دست فاطمه، دست رازو میچرخوند که نقل از سلمان وارد خانه فاطمه میشه و گزارش میکنه و کسحت البیت حتی غبر از قیابها، خانه رو جارو میزد در حدی که لباسش غبارآلود میشد و اوقدت النار تحت القلب حتی دکنت قیابها، اجاق رو خود فاطمه روشن میکرد و لباسش دودآلود میشد. فاصابها من ذلک ضرب شدید و ادامه نقل که میره خدمت پیامبر صلی الله علیه که خادمی طلب بکند از رسول خدا صلی الله علیه که کمکی باشد برای کار خانه که پیامبر اکرم اون تحفه معنوی میده به فاطمه سلام الله علیها و برمیگرده راضیه، برمیگرده از نزد پیامبر که رو دوات ادامه داده. روایت دیگری هست در همین زمینه از امام صادق سلام الله علیه که کان علی اشبه الناس طعمتا و سیرتا به رسول الله صلی الله علیه و آله، امیرالمؤمنین از جهت قضا و از جهت سیرش شبیه ترین مردم به پیامبر بود. و کار یکل الخبز و زید و زیوت کمون ناس الخبز و لحم، امیرالمؤمنین به مردم گوشت و نان و گوشت میخورن، خودش به نان و روغن بسنده میکنن. و کان علی علیه السلام یستقی و یحتطب، امیرالمؤمنین این مکمل نقل قبلیه، امیرالمؤمنین آب میآورد و هیزم میآورد و کان فاطمه تطحن و تعجن و تخبز و ترقع، کار داخل خانه مثل آرد تهیه کردن و خمیر درست کردن و نان پختن و لباس ها را وصل زدن و خیاط اینها را فاطمه سلام علیها انجام میداد. و کان من احسن الناس وجها کان وجنتیها وردتان صلی الله علیها و علی آبیها و بعدها و ولدها الطاهرین، چهره فاطمه اونقدر زیبا بود او یا دو گونه فاطمه مثل دو گل بود. این روایت منصوره در کتاب شریف کافی جلد 8 صفحه 165. شبیه این روایت حالا چند تایی هست که فکر کنم مقدار کافی است. یه روایت باز هست که نشون میده در اینطور نمو که فاطمه سلام علیها دست راست چرخانه امیرالمؤمنین در کار منزل کمک میکردن. روایت در الفضائل شازان ابن جبرئیل که میگه که انهم کان هو و فاطمه فدخل علیهما رسول الله صلی الله علیه و آله و هما یدحنان جاورز، یه وقت پیامبر وارد شد اینا داشتن جاورز، همون گاورز، شاید همون فارسیش که چیزی حالا ذرت بوده شبیه ارزن بوده، اینا داشتن اونو آسیاب میکردن. فقال النبی صلی الله علیه و آله ایکما اعیا، کدومی که از شما خسته ترید؟ فقال علی فاطمه یا رسول الله، امیرالمؤمنین فاطمه خسته ترید. فقال قومی یا بنیه، پیامبر او رو بلند کردن. فجلس النبی فی موضعها مع علیه، پیامبر نشستن با علی این کار رو ادامه دادن. این یک از بکنم که مسئله که همان یک اصلی از اصول قابل انتزاع هست از سیره فاطمه سلام الله علیها که مسئله خانداری و توجه به وظایف و تکالیف داخل خانه، اینا رو وقتی که ما مرور میکنیم مثل یک بانوی روستایی که شما تصور میکنید بانوی روست، بانوان روستا عشایر چه کارهای انجام میدن، خب هم کارها رو فاطمه سلام الله علیها در اصل خودش انجام میدن. اینا رو بعد بگیم به کسانی که میگن بله اونا موجودات قدسی بودند و حسابشون با موجودات نه، همین مثل ما داشتن زندگی میکردن، مثل یک بانوی عادی روستایی با تمامی سختی های زندگی فاطمه روزگار میگذران و در این حال از جهت عبادی، معنوی، سیاسی امثال اینها در اوج بود. مسئله دوم که بسیار مهمه در اصول اقتصادی و معیشتی و امروز خیلی بهش نیاز داره، بحث ساده زیستی، قناعت، ساده زیستی که مثلا خیلی بروز داره در زندگی فاطمه سلام الله علیها. و خب متأسفانه یک امر مفقودی امروز به خصوص در زندگی کسانی که دستشون به دهانشون میرسه، ساده زیستی، فرهنگ ساده زیستی. کرونا خب شرقی بود آمد، اما از جهاتی خیرهایی هم داشت، بحث از بکنم که ساده شدن مراسم ازدواج، ساده شدن مراسم ختم، برگزار نشدن بعضی از مراسم همسالی، این از خیرهای کرونا بود. بالا رفتن آمار ازدواج، وقتی که این تجربه ما داریم در دوره کرونا آمار ازدواج میره بالا، چرا این رو ادامهش ندیم؟ مدار ساده تر نکنیم زندگی اجتماعیمون، زندگی فردی و شخصی و خانوادگی خودمون رو. روایتیست در ابن عساکر نقل کنه در تاریخ مدینه دمشق جلد 27 صفحه 366 عن عبدالله ابن الحسن عن فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله. حالا شاید عبدالله ابن حسن و عبدالله محض یا از میکنم که احتمالا همون باشه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرار امتي الذين غضوا بالنعيم، فاطمه صلى الله عليه وسلم از پدر گرامیشون نقل کردند که بدترین امت من کسانی هستند که غضوا بالنعيم، خیلی متمولن از میکنه که بهرمند هستند از نعمتها. الذين ياكلون الوان الطعام، اهل ریخت و پاشن، سفره هاشون پر از طعام های رنگ و رنگ هست، خصوص در زمان امروز ما توجه به این روایات لازم هست. و یلبسون الوان سیاه، لباس هاشون لباس های رنگ و رنگ، و یک خانم ممکنه در خونش چند ده لباس ممکن داشته باشد، دیگری یا آقای و همه ترتیب. و یه تشدقون فکر کلام، اهل گزافگویی هم هستن، یعنی نه در بحث تعامشون، نه در لباسشون، نه در کلامشون هیچ سنخیتی با اون چیزی ندارن که خداوند از اونهایی که اونو طلب میکنه. من یک نکته رو باز عرض بکنم، فاطمه سلام الله علیها رو من در حدی که بررسی کردم روایات رو دیدیم، انصافا بین حیات فاطمه از سال هفتم تا دهم و حیات فاطمه از سال هفتم به قبل هیچ تفاوتی ندیدم. در سال هفتم چه اتفاق افتاد؟ قصه فتح فدک بود. بعد نزول آیه 26 سوره اسراء، آتد الله ما حقه، و اعطای فدک به فاطمه و درآمد فدک، که درآمد فدک رو مرحوم ابن طاووس در کتاب کشف المحجر به ثمرت محجر این تعبیر رو دارد، نشاند که صفحه 124 کشف المحجر که میدانیم کتاب کشف المحجر یک وصیت در واقع نصیحت نامه است از ابن طاووس برای فرزندش، کشف المحجر به ثمرت محجر، اونجا میفرماد که وکان دخل ها راجب فدک وقت وحب جد دو که به فرزندش میگوند وحب جد دو که محمد صلی الله علیه و آله امک فاطمه صلی الله علیه فدکن بر عوالی من جملت مواهبه، جانبر فدک رو و عوالی رو در مدینه، مراد عوالی احتمالا اون زمین هاییست که مال بنی قریظه بود، پیامبر اکرم جز اموال پیامبر بود، در این نقل دیده میشه که پیامبر داده به فاطمه، که حالا اون بحث مربوط به اموال پیامبر که به ارث فاطمه رسید متعدد، یکیش هم حوالی در منطقه شمالی مدینه بوده، اینا رو داد از محبت های پیامبر به فاطمه بود. و کان دخل ها فی روایت شیخ عبدالله بن حماد الانصاری 24000 دینار فی کل سنه، در آمده فدک و اون حوالی در طول سال 24000 دینار، و فی روایت غیره 70000 دینار، 70000 دینار، توجه دارید دینار سکه طلا رو نظر بگیرید، 70000 سکه در طول سال درآمد فدک و اون حوالی بوده. در با این وجود وحیه و زوج و هر معلم و واحد و اعلم من اعظم زهاد و الابرار، با این وجود فاطمه و همسرش علی علیه السلام از برترین زاهدان و نیکان بودن. انصافا در این عرض میکن از باب اینکه خب ممکنه امروزه انشاءالله کسانی دستشون به دهانشون برسه، توسعه اقتصادی در زندگیشون پیدا بشه، این معناش این نیست که دیگه بره مثلا تلیخ و پاش و اسراف و تبذیر و اینها. فاطمه سلام الله علیها رو به لحاظ اینکه دختر حاکم زمان بود، خب باید در یک حدی برها زاهدانه زندگی میکرد، اما اون منطقی که از این رفتار فاطمه استفاده میشه این که برها اون بحث انفاق و قناعت در زندگی شخصی به قردی فاطمه در هر دو زمان یک جور بود، نداریم که از توسعه زیادی داده باشن به زندگیشون، زیادی را بردم از باب این که حالا ممکنه که بعد از خیبر در حد حس رو می کنم، این که امیر پیامبر اکرم وارد خانه فاطمه شد، دید پرده آویخته است و فاطمه هم مقدار که در چهره پیامبر مقدار اکراه دید، پیامبر سخن نگو، پیامبر از خانه خارج شد، فاطمه پرده رو باز کرد و تا کرد و داد به حسنین بردن خدمت پیامبر اکرم، و پیامبر اکرم اون رو تکه تکه کرد، لباس شد مال اصحاب صفه. خود این پیداست که مربوط به دوره سالهای آغازین هجرت است که اصحاب صفه در مسجد النبی ساکن هستند. ممکنه که حالا سال هفتم ولی پرده ای هم نهایتا فاطمه به خونش آویخته باشد، اما دیگه این طور نمیده که زندگیشو متجملانه قرار بده. تا آخر عمر فاطمه سلام الله علیها که دیگه برحال فدک در اختیار اون حضرت بود و این درآمد در دست فاطمه، مسئله قناعت و ساده زیستی در حدی که سلمان در یک روایتی هست که رفتن در خانه فاطمه، پیامبر رو بعد از نزول آیات گریان دیدن و رفتن سراغ فاطمه سلام الله علیها و دیدن بهترین مسکن برای قلب پیامبر فاطمه است. رفتن در خانه فاطمه، حضرت خالد شدن. فنهبت بنتفت به شملت لها خلقه، یک چادر کهنه ای رو قد خیفت اثنا عشر مکان مسعف النخله، دیدن که 12 جاش وصله داره. فلما خرجت نظر سلمان الفارسی اشتمله و بکا، گریه شده سلمان و بالله حزنا فن قیصر و کسرا لفستندس و الحریر، دختران قیصر و کسرا در ابریشم و حریر و اینها هستن، و ابنت محمد صلی الله علیه و آله علیها شملت و صوفن خلقه قد خیفت ای اثنا عشر مکان من. خب من فقط رؤوس بحث رو عرض کنم دیگه، چون فرصت عرض کنم که تمام شد. چندین روایت در این ارتباط هست از امیرالمومنین در بحث آغاز زندگیشون، و این که عرض کنم که در همون زیراندازی که داشتن همون رو پوست حیوان بود که اون رو از اون که روز میگذاشتن به عنوان وسیله تغذیه شتونشون، شب هم روش میخوابیدن و یک زندگی زاهدانه این چنین رو شروع کردن و از اون کنم که با این وضعیت ادامه زندگی دادن. نقطه آخری که از اون کنم بحث تمسک به اسباب معنوی رزقه. اینو خیلی خوبه به جامعه امروز مطرح بکنم. اگر ما معتقد به این مسئله هستیم، تو روایات ما کم نیومده مثلا اثر نماز شب در رزق، اثر بیداری بین طلوع عین در رزق، اثر صله ارحام در رزق، این آثار یعنی اسباب معنوی رزق در روایات کم نیست. اگر باور داریم چرا به مردم منتقل نمی کنیم؟ همش ممکن توجه به همه کار یدی ظاهری سوری داشته باشن. خیلی خوب به این جهات توجه بدیم مردم رو. خدایی که مسبب الاسباب هست خودش میدونه چطور یرزقها من حیث لا یحتسب. خود این آیه رو مثلا کسی تکرار بکنه چقدر موثره. فاطمه سلام الله علیها توجه به این جهت داشتن. پیامبر اکرم معلم فاطمه بود. روایت سیوطی در مسند فاطمهش آورده صفحه 97، ان فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله قالت مر بی رسول الله صلی الله علیه و آله و انا مضطر تجعل متصحبه. بین طول عین بود فاطمه دراز کشیده بوده، پیامبر اکرم میاد و فحرکه این به رجله. سند روایت از اهل سنت است اما متن روایت به نظر از گفتنی است. فحرکه این به رجله، با پاش پیامبر اکرم تکان داد من رو به فرمود و قال یا بنیه قومی فشهدی رزق ربک، پاشو با شاهد رزق پروردگارت باش. ولا تکونی من الغافلین فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. نقش بیداری بین طلوع عین در افزونی رزق که در این روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه توصیه کرد. و حالا روایت دیگری هم هست که فاطمه سلام الله علیها در منزل غذایی نبود و پیامبر اکرم تشریف آوردن خانه فاطمه. حضرت رفتن در محرابشون به نماز ایستادن. خداوند متعال از نعمت‌های آسمانی برای فاطمه فرو فرستاد و پیامبر اکرم شکر کردند که الحمدلله الذی جعل فی اهل بیتی نذیر زکریا و مریم اذ قال لها انا لک هذا قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء غیر حساب. در خدمت شما. سیاست
واخداریم از جناب استاد احمد باقی فرزند. تقدیم و تشکر از ایشون و این بخش صلوات بر محمد آل محمد. از جلسه ما تقریباً یک روبه دیگه باقی مونده که جواب استاد لطف فرمودن و یک روبه به پرسش پاسخ اختصاص دادن. طبق روال مقصد شما از آن هستیم نکاتی درباره همین موضوع سیره اقتصادی اگر بفرمایید باش کوتاه‌تر که به بقیه عزیزان هم برسه. جناب استاد انشاءالله به اختصار و اکمال خواهند فرمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواستم روش یک تشکر کنم راجع به بحث سیره یاد زهرا سلام الله علیها با تفاوتش با عصر ما کاشی یه اشاره می فرمودید چون خیلی شبه کنم و سوال بکنم. مثلا اون ضعف گلی قضا خوردن با امرود مخصانی ممنون میشه.
خواهش بکنم. خب کوتاه عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بحثی در هم مباحث نظریه سیره داریم و اون هست که رفتارهای معصوم علیه السلام آیا در همه عرصه ها لازم و اتباع هست یا نه، یا این که تخصیص پذیره. پاسخ این هست که در دو سه تا عرصه تخصیص پذیره. یکیش عرصه ابزار هاست و دوم عرصه روش ها و سوم در اختصاصات، جایی که جزء خصائص هست و خصائص پیامبر یا خصائص معصوم، اونجا دیگه طبیعتاً انسان‌ها دیگه مشترک نیستن، که اصل هم عدم اختصاص هست، اشتراک دیگران با معصومین در تکالیف هست. اما عرصه ابزارها و روش‌ها اونجا بله متفاوت میتونه باشه. در اون زمان معصوم در ظرف گلی نماز می‌خوند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ظرف گلی غذا می‌خورد. اون زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یه وقتی اصلا که اناء شامی زر از ظروف شامی برای حضرت آمده، فرمود خیر الاناء، ولی به این مضمون بهترین ظرفات، گویا ظرفه بوده که حالا از جهت درز و امثال اینها اینطور صاف بوده، مثلا درش بقایای قضا و ناجم نمی شده. خب آیا ما بگیم که این زمان هم بریم سراغ اناء شامی، یا پیامبر اکرم صلی الله علیه سوار مرکب های متعارف اون زمان می شدن، امروز مثلا بریم سراغ اون مرکب ها؟ مثلا حالا چوب مسواک را اگر احراز نکردیم که خودش موضوعیت داره که حالا ظاهرا نباید بحث بشه، مثلا پیامبر اکرم با چوب های عراق مسواک می کردن، با چوب خاص بگیم الزاما با اونها اگر مثلا یک وسیله بهتری فراهم شد سراغ اونها نریم. و همینطور مثال متعدد میشه زد، لوازمی که این وهابیت که الان خیلی وقتا میاند و یک مثلا چیز رو بهش گیر میدن، میگن پیامبر اکرم چه نمند اگر بریم سوار بهترین هواپیما ها میشن، سوار بهترین ماشین ها میشن، اونجا ها نمیگن باید جمود بر سیره پیامبر داشته باشیم. در ساحت ابزارها و روش ها پیامبر از یک روش ها ممکن بود که برای جنگ استفاده کنه، از شمشیر استفاده کنه، یا برای مباحث مثل مشورت کردن اصحاب جمع میکردن، اشیر و علیه ایها الناس روشی بود دیگه برای مشورت کردن. آیا امروز هم رهبر جامعه اسلامی همه مردم رو جمع بکنن بگه اشیر و علیه ایها الناس، یا نه به ناچار نمانده های بیان مجلسی تشکیل بشه و در مجلس شورا بیان به شور بنشینن؟ به اینها روش ها در انجام برحال مسائل اینها قابلیت این دارد که برخلاف اونچه که معصوم عمل می کرده ما عمل بکنه متناسب با هر زمانی و پیشرفت هایی که در هر زمانی پدید آمده.
خیلی متشکرم. سلام و خسته نباشید. سه تا نکته از سیره ما نوشتیم، یکیش خانه‌داری بود، دومی ساده زیستی بود، سومیش هم تأثیرات معنوی. اولیش که فکر کنم به خانوما برمیگرده، سیره ای بود که مختص خانوماست، مختص آقایون نیستش. دومیش ساده زیستی فکر کنم برمیگرده به شأنیت حضرت زهرا، همچنان که امیرالمومنین مجبور بود ساده زیستی داشته باشه، این سیره نمیشه. چرا؟ چون امام جامعه است، باید یک الگویی باشد، باید مثل کمترین افراد زندگی بکنه. دست ما چیزی پر نشد آجا که این جلسه رفتیم بیرون شیوه، تکنیک، روشی داشته باشیم که اقتصاد ما خوب بشه، نمیدونم معیشت ما خوب بشه. حالا شاید بنده هر یه سر پاکستی چیزی نفهمیدم، بقیه فهمیدن، ولی دست من پر نشد آجا از این جلسه میرم بیرون هر با شما رو کاربردی نمیشم بیرون راحت با. چرا؟ بحث معنویت رو واقعا نیاز بود، قفلت میکردیم، برایت میکنیم.
بله، توضیح کوتاهی عرض کنم. ببینید فاطمه سلام الله علیها دختر حاکم زمان بود، طبیعتا متناسب با وضعیت اقتصادی جامعه اون زمان باید زندگیش رو وقف می‌داد. یک نکته هست اونه که اگر ما بخوایم به یک تصویر کاملی از سیر معصومین علیهم السلام دست پیدا بکنیم، با توجه به اینکه اون تعبیر دقیق و عمیق مقام معصوم رهبر انسان 250 ساله، باید بریم سراغ سیره اون انسان 250 ساله، حالات مختلف، زمانهای مختلفی که معصومین علیهم السلام تجربه کردن. مثلا بریم سراغ عصر امام صادق سلام الله علیه که اون حضرت حاکمیت ندارد، نحوه زندگی امام صادق رو، یا دیگر ائمه علیهم السلام. امام صادق سلام الله علیه من اوسع اهل المدینه مالا، از پولدارای مدینه بود و در این حال زندگی امام صادق زندگی متجملانه نبود. یعنی به هر حال یک وقت هست که معصوم در دوره حاکمیت هست، مثل حضرت فاطمه سلام الله علیها فرزند حاکم زمان، یه وقت هست که دوره حاکمیت معصوم نیست. الان موضوع بحث ما سیره فاطمه سلام الله علیها بود. اول عرضم اشاره کردم که ما منطق حاکم بر اون رفتار رو، منطق رفتار فاطمه سلام الله علیها در برای ساده زیستی دو نکته است. یک نکته از کنم که فرزند حاکم زمان بودن هست، و دوم نه، از اون حیث نه، به عنوان یک بانوی که مهم برحال یک رفتار شایسته داشته باشد، از کلمات فاطمه اصل ساده زیستی کاملا قابل استفاده است، چون که دیگر معصومین علیهم السلام به همین ترتیب هیچ روایتی نداریم که معصومین مثل امام صادق یا امام کاظم، امام رضا علیهم السلام، اینها زندگی متجملانه، زندگی در حد رفاه نسبی داشتن. بله، یک زندگی زاهدانه داریم، یک زندگی در حد رفاه نسبی، زندگی متجملانه. به هیچ وجه زندگی متجملانه رو نداشتن. من تایید کردم، بله، امام صادق و ائمه که در دوره حاکمیت نبودن رفاه نسبی داشتن، به اتفاق خودشون می‌فرمودن که اگر حاکمیت دست ما بود سطح زندگیمون رو پایین‌تر می‌آوردیم. لذا اگر چیز از این جلسه آرمانتون نشد، تقصیر من نیست، تقصیر اشخاصی روایات محدودی و حیات محدودی که فاطمه سلام الله علیها داشته و در همین حدی که به هر حال از گزارش ها به دست آورد.
ممنونم. قسمت سرد خانم محترمه که سوال داره، سرد خانم ها که میتونید از این بعدی این من بود بود بود
نه، حرکت اختیاری بوده طبیعتاً. از همین حرکت اختیاری ما باید الگوگیری بکنیم، یعنی برای در درجه اول دختران مسئولان، فرزندان مسئولان، و در سطح بعدی دیگه عموم جامعه.
اصلا
خوش
نکردم مرماسه از اتاری تو را دو موارد بسیار اشتاده کنید.
خواهش میکنم.
بعد این چیزی داری رو فرمود سیده رو این را دیگه رو در حد محدودات باید پیاده بشید در جامعه اسلامی. یعنی در کل الان باش موقعی با مثلا به درد امروز ما میخوره که سر در سر سیر ساده زیستی الان خود سیره سیره و تصمانه رفت به سمت تجمعات گرایی و تو مسئولان جامعه اسلامی ما الان قبل از انقلاب من دارم این ساکن نیرو هستم. قبل از انقلاب خیلی از آقایون می آمدن سمت نیرو ها منزل می گرفتن، همین اسم نیرو ها مثلا میاد یا مناطق پانچر این دسته رو خط هستن میاد آقا باید چه شدی رو میکنن. این از خود ما اهل علم متوقع تا جامعه اهل علم خود رو ندونستیم اما باید قدی کنار بیان باز دیده. خب باید این خیالی کردن تو جامعه دیشه رو بکنیم.
خیلی
هستش. من یکی از فرمایش یکی از مراجع رو محکوم شده ایشون بفرمود که من خودم به واسطه شدیدم محکوم شده در شمال تهران، در جنوب قم، در به همدان منزل نگیرید. خب وقتی انسان وارد وقتی شد شمال تهران در مناطق واردشون شهر قم یا جای دیگه دیگه سیره اونا به اسم خانه‌ها متأثر میشه.
یه باسته که لطف کرد بفرمایید. بفرمایید. سیره رو چه
همونطور که عرض کردم، ما اونچه که از رفتار معصومین علیهم السلام انتظار میکنیم اصول کلی است، یک سری اصول کلی قابل تعمیم به زمانهای مختلف. لذا عرض میکنم که از سیره کل معصومون اصلی به نام ساز زیستی رو ما استنباط میکنیم. لذا باید همواره هم خودمون متأثر باشیم هم جامعه رو به اون سمت فرا بخوانیم. جامعه از من پرسه که من اگر وضعیت اقتصادی خوب شد تا چه حدی میتونم برم بالا؟ همون که پرسه آیا ماشین چند میلیاردی سوار بشم یا نه؟ میگیم نه سوار نشو. عرض میکنم که در حد متعارف رفاه نسبی، فراتر از رفاه نسبی میشه زندگی متجملانه. اگر شد متجملانه میشه ملع و قال الملع من قومه. زندگی همچین باشد که چشما رو به خود جذب بکند، پر بکنه چشما رو. این زندگی خلاف در حال حیات قرآنی و حیات اهل بیت علیهم السلام هست. بعد رفاه نسبی انسان میتونه، نه اینطور نیست که الزاماً زاهدانه زندگی بکند. کسی که میتونه یک رفاه نسبی داشته باشه میتونه در اون حد، اما خب طبیعتاً باید به آحاد جامعه و زیر دستان خب توجه بکنند که حالا روایت چندگانی راجع به توجه فاطمه به زیر دستان در جامعه بود که الان فرصت نشد من عرض بکنم.
بله خیلی متشکرم. بزرگوار سوال آخر دارم.
ما خیلی هم اگه نگاه به روایت ها میندازیم و بندازیم اینه که اصلا خونه که الان اگه همینی که کوپه هست خونه امام علی علیه السلام هست خیلی هم کوچیک نیست، چون ما مثلا توی خونه کوچیک زندگی میکرد. الان هم مثلا سطح جامعه رو خیلی نبا بیاریم پایین. مثلا ما الان ظروف مصری قیمتشون خیلی گرونه، یا حتی در روایت ها اومدن ما اگه بخواییم تبخونه هم استفاده کنیم میبینی که سطح جامعه و سطح تفکر خانوما رو میبره بالا و هزینه های زیادی. مثلا الان میگن آقا برنج ایرانی استفاده کنیم و 650 تومنه، اما برنج مثلا خارجی 380 تومنه. یعنی هر سمت کارهای اسلامی میریم سطح توافات رو میبره بالاتر و
هزینه های زیاد اقتصاد نمیدونم. این هم بحث ابزارها و روش هاست که ارز کردم دیدیم خودتون بسنجید بین در زمان از چه ابزاری باید استفاده کرد که به تمام تدبیر معاش بکنه. استاد دعا
فرمود
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل اجرهم. خدا را قسم بدیم به عزت فاطمه سلام الله علیها و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله که همه ما رو آشنا و عارف به سیره معصومان و متأثر به اونها بفرمایند. عواقب امور اون ختم به خیر بفرمایند. مسئولان و مخلص نظام بالاخص مقام معظم رهبری در تحت عنایت خاص حضرت ولی از معید منصور بفرمایند. از ظهور مقدس امام اصل تأجیل بفرماید و همه ما روز و اعمان و انصار و یاران مخلص و شهدای در رکابش مقرر بفرماید. اصحایی میکنم از تصدیه که حالا هم شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله
احمد
الله
احمد
الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله احمد ال